های فراوان مالی و جانی به استان لرستان به خصوص در سیل اخیر شد. مجدداً متذکر می شوم حتی از کاهش 1 متر مکعب از تخصیص آب استان لرستان و سد معشوره نخواهیم گذشت و پرونده قضایی را تا به سرانجام رسیدن ادامه می دهیم. موضوع مهم دیگر عدم احقاق حقوق قانونی مردم شریف روستاهای در حاشیه دریاچه سد سیمره می باشد، چه در استان ایلام و چه در استان لرستان که تعداد 11 روستا منطقه رودبار بخش کونانی شهرستان کودشت در آب دریاچه سد سیمره غرق شدند و تا کنون وزارت نیرو به تعهدات خود در خصوص تملک اراضی و باغات و کشاورزی و مستحدثات اقدام ننموده است و مردم بدون آب آشامیدنی و جاده و برق در بیابانها سرگردان می باشند. به وزیر محترم نیرو جناب چیچیان متذکر می شوم تعهد 3 ماهه شما برای جبران خسارت های منطقه رودبار و رماوند رو به اتمام است و محتوای صورت جلسه اخیر با حضور معاونین جنابالی و استاندار محترم لرستان با عملیاتی نشده است. تذکر بعدی من به وزیر محترم جهاد کشاورزی است در خصوص مساعدت در پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده لرستان و راه اندازی سیستم های آبیاری کشاورزی آنان. جناب آقای مهندس حجتی، سیل ایجاد شده در شهرستان کودشت و خسارات ناشی از آن اصلی ترین علتش عدم آبخیزداری و آبخانداری در این شهرستان است. متاسفانه اداره منابع طبیعی لرستان در جهت آبخیزداری در سالهای گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته است و عدم اصلاح رو به انجام آبخیزداری به نحوی موجب خسارت در سالهای بعدی نیز خواهد شد. از جناب عالی انتظار دارم در این خصوص اقدام کنید. از اینکه اسم آقای چیچیان رو بردن، چون در زمان آقای چیچیان سد معشوره متوقف شد، از آقای چیچیان در دادگستری رسما اعلام شکایت کرده ایم. تذکر به وزیر محترم آموزش پرورش، فرهنگیان از نظر معیشت در وضعیت بسیار بدی هستند و این موضوع می تواند بر انگیزه آنان تأثیر منفی بگذارد. از جناب بطاهی می خواهم هرچه سریعتر تر رتبندی و اعمال مدارک تحصیلی فرهنگیان اقدام نماید و در خصوص بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان اقدام عاجل به عمل آورند. تذکر به ریاست محترم جمهور در خصوص جبران خسارات وارده ناشی از سیل و اقدام سریع در جهت تعمیر و بازسازی اماکن آسیب دیده مردم و همچنین جبران خسارات کشاورزان استان لرستان. در پایان از همه کسانی که در حادثه سیل به مدد مردم آمدند و به خصوص نیروهای مسلح و بسیج و مسئولین استان و به خصوص استاندار محترم لرستان تشکر می کنم. اما 1 نکته در خصوص اقدامات آمریکا. ملت شریف عزیز ایران، اکنون که دشمنان چهره سیاه و کریهشان نمایان شده است و به خصوص آمریکا که هر روز چنگ و دندان به ملت ایران نشان می‌دهد، بارها این دور باطل را تکرار و امتحان کرده است و همیشه محکم‌تر از قبل چوب خدا را در استقامت امت اسلامی خورده است. تلاش آمریکا و اعوان و اذنابش مانع از پیروزی انقلاب نشد. تلاش آنها نتوانست گروگانهای جاسوس را آزاد نماید و شنهای تبس موجب شد مفتزهانه و با خسارات مالی و جانی و روحی متواری شوند. آنها نتوانستند در 8 سال دفاع مقدس با همه قوایی که در مقابل ایران قرار دادن، از میراج و آواکس و بمب‌های شیمیایی و غیره صدام حسین را نجات دهند. تحریم‌های همه جانبه از آمریکایی، شورای امنیتی و اروپایی به طور همزمان نتوانست ملت را از پای درآورد. ایجاد تقویت تروریست‌ها در مقابل ایران، چه منافقین و چه داعشی‌ها نیز با شکست مواجه گردید. امروز این گروه شکست خورده راهی جز تسلیم شدن در مقابل ملت ایران ندارند، چون تلیعه پیروزی ملت ایران در وحدت همه گروه ها در مقابل دشمن کاملا روشن است. بلی، دشمن تا آمریکا از وحدت ملت ایران به خصوص نیروهای مسلح و سپاه پاسداران عصبانی است. ما هم پیاممان به دولت آمریکا جمله تاریخی شهید آیت الله دکتر بهشتی است: از ملت ایران عصبانی باش و از عصبانیت بمیر.
تشکر از جناب آقای ملک شاهی. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر بهروز بنیادی، نماینده محترم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد، در خدمت شما هستیم. جناب آقای دکتر بنیادی به مدت 5 دقیقه. جناب آقای بنیادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران زمین و شما نمایندگان ارجمند. ابتدا مقاطعی عبرت آموز از تاریخ این مرز و بوم را بازگو میکنم. آبان 1192، اسفند 1206، اسفند 253 و مرداد 1350 هجری شمسی روزهایی هستند که بر این سرزمین رنج و دردهای بسیار جانکایی وارد آمده است. اینها بیانگر زمان انعقاد معاهده‌های گلستان، ترکمنچای و پاریس است که لکه ننگش بر دامن حاکمان وقت ایران در درازنای تاریخ ماندگار شده است و منجر به جدا شدن بخش‌هایی از مرزهای شمالی و هرات و بحرین از ایران گردید. و این فجایع به دلیل ضعف و سرسختگی حکومت مرکزی و دسیسه و دخالت نیروهای خارجی صورت گرفته است. پس از انقلاب 57 بار دیگر دشمنان قصد جدایی بخشی دیگر از این سرزمین را کردند و موفق شدند به مدت 1 سال ارتباط برخی از مناطق کردنشین را از سرزمین مادری قطع کنند. اما جمهوری اسلامی می تواند سرافرازانه از گذاشتن نقطه پایانی بر این گونه فجایع سخن بگوید و افتخار حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان را تا کنون تاریخ به نام خودش ثبت کند. اکنون نیز در اتاق فکری به رهبری صهیونیسم بین الملل که جان بولتون و مایک پومپئو مرسلی آن و نتانیاهو و محمد بن سلمان خریدار محصول آن هستند، همان دسیسه و کینه 70 ساله از ملی شدن صنعت نفت را پی گرفتند و هدف قایی خود را از تحت فشار دادن بخش های راهبردی اقتصاد این سرزمین بر ایجاد بحران و دو قطبی کردن جامعه و شورش داخلی گذاشتند تا میدان جنگ نظامی را به داخل کشور بکشانند و به تصور جدایی مردم از حاکمیت بر این مرز و بوم تسلط یابند. نقشه ای که بر مبنای معامله شوم غرب در عراق و سوریه و فلسطین و لیبی و مصر هم تاکنون عملیاتی کردند. حاکمیت و ملت ایران باید از وجود چنین نقشه شومی آگاه باشد و در این لحظات فوق العاده اضطراری هوشیارتر از همیشه عمل کند. اما چگونه؟ مهمترین نکته ای که باید به آن اشاره داشت گفتار و کردار حاکمان این سرزمین است. هر نوع سخن و عملی که به اختلاف بین بخش‌های مختلف حکومت یا به تشدید اعتمادی مردم به حاکمیت دامن زند، غیر از خیانت به این سرزمین تعریفی دیگری ندارد. بیاد داشته باشیم که در مقابل دشمن خارجی که قصد سقوط کشور را دارد، نمیتوان تفکیکی بین حکومت و مردم قائل شد، چون آنچه در این تقابل اهمیت دارد حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی است. در پیش گرفتن سیاست عقلانی و دوری از هیجان و جنجال آفرینی بسیار حیاتی است. قطعا دشمن خارجی از توان از هم پاشیدن این ملک را ندارد. او نمی‌داند که یک بارچگی حقیقی ایران علاوه بر مرزهای جغرافیایی در زمین و اندیشه همه اقوام ایران تعریف شده است. اما برخی رفتارهای خود ما مسئولین، نظیر دستگیری کارگران، معلمان و یا احضار پیامکی شهروندان به هر دلیلی به دور است تدبیر و تقویت و وحدت همبستگی ملی بوده و خطر تجزیه ملی را به دنبال دارد. از طرفی استیفای کامل حقوق زنان، رفع موانع حضور هر قومیت و مذهب در مسئولیت‌های کشور، ختم پرونده‌های بر زمین مانده همانند زندانیان محیط زیستی، دو تابعیت‌ها، کارگران هفت تپه، زندانیان سیاسی و حصر و همسالهم میتواند قدرت درونی ملت را افزایش دهد. دولت باید به طور شفاف مشکلات و مسائل پیش روی کشور را در حداقل دو سال آینده با مردم در میان بگذارد تا خدای ناکرده ملت در این سیل مشکلات و معیشتی احساس تنهایی و بیپناهی نکند. حاکمیت باید در گام دوم انقلاب با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی راه بازنگری آن را فراهم نماید تا مسیر رسیدن به مردم سالاری و آزادی حقیقی و طراحی ساختاری جدید برای اداره کشور را فراهم نماید. نمیتوان چشم بسته تمام میراث اثار گذشته را پذیرفت. از طرفی همه میدانند که مهام مملکت داری و رعیت پروری کار سرسری نیست و علت بخش اعظم مشکلات رعایا عیب والیان و نقص حکمرانان است. دست به دگرگونی بزرگ بزنیم تا به آنچه امروز کشور ما نیاز دارد، یعنی همدلی واقعی، برسیم. نباید این گونه تلقی گردد که نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است و با امید و تدبیر هم میانه ای ندارد. وظیفه خطیر دیگر حفظ جایگاه نیروهای نظامی کشور نزد افکار عمومی است. در 200 سال گذشته برای اولین بار شاهد قدرتی نظامی هستیم که میتوانیم برای حفظ امنیت ملی ایمان با آن تکیه کرده و از دشمنان این سرزمین نهراسیم. نمیتوان در مقابل توهین و حمله دشمنان بین حصار و محکم استوار سکوت کرد. وظیفه همه در این زمان ایستادگی در مقابل کاستن از ارزش والای این نیروهاست. چند پیشنهاد به شورای عالی امنیت ملی ارائه می نمایم. 1. با توجه به اینکه از تریبون‌های مختلف و رسمی کشور سخنان متفاوتی در برابر جامعه جهانی شنیده می شود، خوب است که پاسخ نظامیان دشمن توسط فرماندهان عالی ما و پاسخ سیاستمداران توسط متولیان سیاست داده شود. 2. در راستای رأفت اسلامی و نشان دادن حسن نیت، جمهوری اسلامی ایران میتواند با آزادسازی زندانیان دو تابعیتی حتی به طور یک جانبه بر پدیده شوب تجارت متهم خط بطلان بکشد، روشی ضد حقوق بشری که متاسفانه امروز توسط قدرت‌ها برای تسلط بر یکدیگر استفاده می‌شود. 3. از آنجا که پیام تمام ادیان الهی صلح برای جهانیان بوده، برنامه‌ریزی جهت دعوت از رهبران بزرگ این ادیان برای دیدار با مقام معظم رهبری. 4. در تقابل امروز ما با آمریکا بهتر است که کشورهای همسایه نزدیک ما در سیبل گفتمان دفاعی ما قرار نگیرند. در پایان با آقای ترامپ سفارش میکنم یک بار نامه حضرت امام رحمت الله را به گورباچوف در سال 1988 میلادی حتما مطالعه نماید و میگوییم اگر جنگی را آغاز کنید، قطعا همانند شوروی بعد از حمله به افغانستان به ورطه فروپاشی خواهید رسید و آتش آن دامن بسیاری از انسانهای بیگناه را خواهد گرفت. شما رسما اعلام کردید که وارد درگیری بین المللی نخواهید شد و آمریکا پلیس جهانی نخواهد بود. پس هر چه سریعتر خود را از حلقه تفکر افراطیون اطراف خود رها کنید و با احترام و برگشت به برجام بازی برد گذشته را به باخت بدل نکنید. بعد برگشت شما به برجام و لغو تحریم‌ها،
خیلی ممنون،
دیپلماسی پرقدرت ما به پشتوانه ایران بزرگ سر آماده است یک بار دیگر با تیم دیپلماسی شما پنجه در پنجه شود. اما بدانید ملت ایران در دور قبل تحریم‌ها بدون برجام، بدون NPT هم مقاومت کرد. آقای ترامپ، از فرهنگ غنی ما بیاموزید که آزموده را آزمودن خطاست.
متشکرم.
دعوت می‌کنیم از جناب آقای امیر خجسته، نماینده محترم همدان و فامنین، خدمت شما هستی برای مدت 5 دقیقه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران محترم و مردم خوب و عزیز ما. انشاءالله که طاعات و عبادات قبول باشه و خداوند توفیق بهره برداری از ماه مبارک رمضان رو به همه ما عنایت بفرماید. نکته اول در رابطه با امریکا و رجزخانی‌های امریکا در خاورمیانه، مخصوصا آرایش نظامی که اخیراً با ناوهای جنگی و کشتی‌های جنگی اظهار کرده، بیان کرد وحشت در خاورمیانه ایجاد کرده. دلیلش بن‌بست رسیدن امریکا و شکستی است که در خاورمیانه خورده و زور آزمایی که در سوریه و عراق داشت منجر به شکست شد و اظهار شکست هم پذیرفت امریکا. لذا امروز با این سبک به خاطر جبران شکستش وارد شده. وزیر ریاست محترم مجلس لبنان که جلسه خدمتشون بودیم، ایشون میگفت وزیر امور خارجه امریکا آمد لبنان، حالت استراب و یک 9 دقیقه صحبت کرد. در 9 دقیقه صحبت 22 بار اسم ایران رو آورد و 18 بار در رابطه با مقاومت. امریکا بس رسیده، جنگ اصلا در ایران و خاورمیانه رخ نخواهد داد و امریکا دنبال بحثای دیگه است. این یک نوع بازی سیاسی است که داره اظهار میکنه برای جبران شکستش. اگه اسبا خطا کنه اسرائیلی نخواهد بود. نکته دوم که امریکا پیگیری میکنه مذاکره است. جنگ مذاکره که منتظر هستن تلفن زده بشه، این امریکا دیگه مذاکره رو به خودش نخواهد دید. بدعهدی‌هاش و نقض قوانین بین المللی رو بارها دیدیم و کره شمالی هم نمونهش هستش. لذا مذاکره دیگه با امریکا ما نخواهیم داشت. نکته سوم که امریکا پیگیری میکنه بحث تشدید تحریم‌های اقتصادی. این بحث مهمی است که در تشدید تحریم‌های اقتصادی از تمام ابزار داره استفاده میکنه. ستاد جنگ اقتصادی در وزارت اقتصادی امریکا تشکیل شده. حالا ما باید بگیم ستاد مبارزه با جنگ اقتصادی ما در کجا تشکیل شده؟ فرمانده جنگ اقتصادی ما کجا هستش؟ و سرداران جنگ اقتصادی ما در کجا دارن فعالیت میکنن؟ در مقابل امریکا ما چیکار کردیم؟ جنگی که شروع کرده جنگ اقتصادی و فشار و تحریم هستش. دوستان در تحریم هم این یک تهدید ما تبدیل به فرصت میکنیم و به لطف خدا عبور میکنیم. آنچه که مهمه این است که ما در داخل و اقتصاد داخلی باید مراقبت کنیم. ما همه چیز داریم، باید مدیریت کنیم. مسئولین اقتصادی مدیریت رو به نحو احسن و اکمل عملیاتی و اجرایی کنن. نبینیم کاغذی که 12,000 تومان بود با یک حرکت و انبار کردن کاغذها در عرض 2 هفته تبدیل به 45,000 تومان شده. این مدیریت میخواد. یا خودروسازان ما ول کردیم در اختیار بازار آزاد، این رو آقای وزیر میفرماید. بعد نگاه میکنیم میبینیم بازار آزاد دارن تعیین تکلیف میکنن برای خودرو. یک خودروی پراید ما میشه 50 تومان، 55 تومان، 60 تومان. اینطوری شده میگن 5% زیر قیمت بازار آزاد. بازار آزاد رو کی مدیریت میکنه؟ مگر بغیر از دلار هاست؟ این دست دلار ها رو ببرین. این دلار ها با کی بسنن؟ این دلار ها از کجا دارن تغذیه میشن؟ خط میگیرن، هش میگیرن، پدر اقتصاد کشور رو درآوردن. آیا اینطوری؟ من نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم چون موضوعاتی دیگه دارم. و دست دلارها رو باید از کشور قطع کرد. آقای رئیس جمهور، تیم اقتصادی مجلس، تیم اقتصادی دولت، مجلس یا همکاران محترم، محکم بایستیم اقتصاد کشور رو از دست دلارها خارج کنیم. ما توان داریم، ما میتوانیم با سرمایه‌ای که داریم میتونیم خیلی کار انجام بدیم. تیم اقتصادی دولت، دولت محترم مجلس، ما میخوایم بگوییم که میگن منابع نداریم. چرا منابع نداریم؟ ما فرار مالیاتی رو اگر مدیریت کنیم 90,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. مدیریت کنیم، برگردانیم. چیکار داریم میکنیم؟ ما قریب 18 تریلیون تومان اموال مازاد دولت رو داریم. مدیریت کنیم این رو، بیایم در شرایط تحریم در جهت تولید ایجاد کنیم که در رونق تولید مشکل اصلی ما برمیگرده به بانک ها و بانک ها عامل اصلی هستن. یا زیاده خواهی میکنن یا سهم طلبی میکنن یا اتفاقات دیگه. اینم باید مجلس تعیین تکلیف کنه. دوستان عزیز، ما 900 میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. این یارانه پنهان رو چرا مدیریت نمی کنیم؟ دولت چرا ورود نمی کنه؟
با متشکریم آقای خوش‌هسته، وقتتون داده شد.
نه اینو در همین جلسه مطرح کرد. 900 میلیارد تومان، 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم. این باید تعیین تکلیف بشه و به نتیجه رسیده بشه. من مواردی بود که
خیلی ممنون.
از نظر داراییمون، سرمایه‌مون، توانمون، اقتصادمون قوی هستیم. مدیریت می‌خواد و این مدیریت باید عادی باشه. مدیریت مورد شرایط تحریم باشه. آقای دکتر جان، من تشکر می‌کنم از برنامه دیروز. برنامه بسیار خوب بود. هم افزای مجلس و قوه قضاییه، مخصوصا در رابطه با جایگاه نمایندگان صحبت شد، اظهار نظر نمایندگان خیلی خوب بود. من تقاضام اینه که آقای دکتر راجانی شرایط مجلس به نحوی نباشه که قدرت اظهار نمایندگان رو گرفته بشه، به نحوی باشه که به مخاطب برخورد کنیم، نیاییم برخورد کنیم به اظهار نظر نمایندگان. شرایط مجلس اینطور باشه که مجلس قدرت و جایگاه رو حفظ کنه. آقای لاجوان بشه آخرم مشاره کنم. آقای دوستان، 10,000 میلیارد تومان برای
مادی وقتتون خیلی گذشته آقای خوش‌هسته،
در نظر گرفته شده که مجلس و دولت، آقای عسکری مهر پارلمانی وزارت امور خارجه فرمود که این دیگه داره قطعی میشه. یعنی
تشکر میکنم آقای خوش‌هسته، خیلی از وقتتون متشکرم. آقای خوش‌هسته دستور جلسه بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم جناب رئیس، همکاران محترم، ما در قبل از نطقای رئیس کلیات تر اصلاح جزئیه که بند پی ماده 60 قانون برنامه ششم به تصویب رسید، اگر اجازه بفرمایید من ماده واحده رو جهت رسید
بله بخونیم.
ماده واحده جزئیه که بند پی ماده 60 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396 تا 1400 مصوبه 21/12/1395 به شرح زیر اصلاح می شود. 1. به شبکه ایستگاه شتاب نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه ضمن نوسازی دستگاه موجود حداقل 1000 ایستگاه جدید اضافه می شود. شبکه لرزه نگاری و پیش نشانگرهای زلزله نیز به حداقل 400 دستگاه افزایش می یابد. اولویت در توسعه این شبکه ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنای جمعیتی با تراکم بالاست. مدیریت یک پارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام میگیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی گاز و برق در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشه‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعه پهنه‌بندی لرزه‌ها و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌ها با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود. اعتبار مورد نیاز این بند در بودجه سنواتی از محل اعتبارات بند میم ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت 2 مصوبه 4/12/1393 لحاظ می‌شود. جناب آقای رئیس،
پیشنهاد
دهنده ها
خب.
آقای دکتر، فقط یه نکته ای هست در رابطه با پاراگراف آخر
من.
که حالا غیر از این که محتوا خلاف برنامه هست، ترتیبات اتخاذ شده در بند میم ماده 28 که پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران هست، این ترتیبات هم غیر از موضوع تغییر پیدا کرده و همین خاطر این بند میم ماده 28 وقتی که میخوان اعتباراتش رو تخصیص بدن، یه بخشش باید در قالب پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت این تکلیف بشود، یه بخشی طبق این قانون باید در بودجه سنواتی بیاد و این دوگانگی رویه درست میکنه. اگر حالا کمیسیون هم صلاح میداند، ما این رو به موضوع اختصاص
تو ماده بند میم ماده 28 این بود که این مبالغ رو با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب وزیران در اختیار مواردی که حالا زلزله از سیل قرار بود. اینجا چون گفتن اعتبار مورد نیاز برای این 10,000 ایستگاه رو در بودجه سنواتی بذارن، یعنی دیگه اون مکانیزم رو میخوان کنار بذارن. اگر مقصود کمیسیون این بوده، نه دو سوم که حتما رای میخواد، ولی اگر مقصود این بود که با همون ترتیباتی که تو بند میم ماده 28 باید یه چیزش اضافه کرد، حالا اینو کمیسیون باید به ما بگه.
بله، آقای بهادری که به عنوان نماینده کمیسیون صحبت کردن میگن همین منظور همین آیه داشت. پس در انتها باید اضافه بشه که
با حفظ ترتیبات
مذکور در بند میم ماده 28 قانون
ماده 28 خب پیشنهاد دیگری هست. 195 نفر حضور دارن، ماده واحده به نحوه که قرائت شد رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایید. چون دو سوم رأی میخواد، نمایندگان همگی در رأی گیری مشارکت داشته باشن. خلاف برنامه است، یعنی برنامه رو میخواد تغییر بده. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. اصلاح قانون برنامه است. هر سیادم دو سوم رای میخواد. عزیزان در رای گیری مشارکت بفرمایید.
کار نمیکنه.
پایان رای گیری. صبر کنم. 42 نفر هنوز رای ندادن. دوستان همگی در رای گیری مشارکت بفرمایید. پایان رای گیری تصویب شد. خب دستور بعدی بفرمایید.
در دستور بعدی گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور از سال 1392 تا کنون هست. من از سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی دعوت میکنم جهت قرائت گزارش تشریف بیارن. جناب تربتی نژاد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران ارجمند و مهمانان گرامی، بدین وسیله گزارش بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان محیط زیست به شماره 94172 مورخ 30/10/1397 قرائت می‌گردد. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 4-78286 مورخ 18/9/1397 در خصوص تقاضای تعداد 19 تن از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست از سال 1392 تا کنون به استحضار می‌رساند. در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 3/10/1397 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 9/10/1397 تعدادی از متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع در جلسه رسمی مورخ 30/10/1397 کمیسیون با حضور نمایندگان عضو کمیسیون، تعدادی از متقاضیان تحقیق و تفحص، رئیس و معاونین محترم سازمان حفاظت محیط زیست مطرح و پس از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب نرسید. محورهای تحقیق و تفحص: 1. موضوع بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور با قوانین و مقررات موضوعه. 2. عملکرد معاونت محیط زیست انسانی در طرح‌های زیست محیطی. 3. عملکرد سازمان در خصوص تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های کشور. 4. عملکرد سازمان در خصوص واردات و کاشت محصولات تراریخته. 5. واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی به رغم وظایف عرفی و قانونی سازمان. 6. انتصابات و بکارگیری افراد و بررسی صلاحیت آنان در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های زیربط. 7. ارزیابی عملکرد معاونت‌های سازمان در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه. 8. بررسی نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل استانها بر اساس اختیارات تفویض شده به استانها. 9. عملکرد سازمان در خصوص صدور مجوز طرح‌های اشتغالزا برابر وعده‌های مطروحه از سوی مقامات عالی رتبه کشور